أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام و عرض ادب خدمت سروران ارجمند و عرض تبریک به مناسبت میلاد پربرکت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه. آنچه که در باب رسالت همه ادیان الهی مورد توجه هست این هست که این ادیان و دین الهی بتوانه یک تغییرات بنیادینی رو در عرصه های اعتقادی و اجتماعی در جوامع ایجاد بکنه. دین اسلام هم مانند سایر ادیان الهی خواهان تغییر در حوزه مباحث اعتقادی و اجتماعی بوده است. از جمله مباحث اجتماعی که مورد توجه است و بایستی یک سری تغییرات رو ما در کنف دین اسلام مورد توجه قرار بدیم، بحث موضوع حقوق زنان هست. حقوق زنان خب با توجه به آنچه که در گذشته تاریخی در همه سرزمین‌های همجوار با جزیره العرب موجود بوده و قابل پیگیری و پیگرد هست این بوده که حقوق اجتماعی زنان و انواع حالا جایگاه زن و مباحث مرتبط با زنان کمتر مورد توجه قرار می‌گرفته و زنان اساساً جایگاهی در جوامع آن روزگار نداشتند. اسلام دینی بود که آمد تا یک سری از تغییرات بنیادین رو در حوزه حداقل حقوق اجتماعی برای زنان و همه آحاد جامعه ایجاد بکنه. با توجه به این قضیه بحث حقوق اجتماعی یک بحث چند بعدی است و هم ابعاد قانونی داره، ابعادی که متعلق به احکام و قوانین شرع هست و ریشه در شرع داره و هم اون رو می توانیم در سیره و قول و فعل پیامبر گرامی اسلام بازیابی بکنیم. لذا منابعی که می توان از دل اونها این حقوق رو مورد توجه قرار داد و بازیابی کرد هم آیات قرآن مجید هست و هم اون سیره و قول پیامبر هست و هم تاریخ اسلام که بازگو کننده سیره و قول پیامبر بوده است. لذا پرسشی که در ابتدا بایستی مطرح بشه و اینکه این پرسش ها مورد توجه قرار بگیره این هست که اساساً منظور ما از حقوق چیست؟ چه معنایی برای حقوق در نظر گرفته میشه و پرسش دوم این هست که انواع حقوق چه می باشد و پرسش سوم این که در کنف سیره پیامبر و احکام الهی خداوند کدام یک از حقوق برای زنان به رسمیت شناخته شد. اون چیزی که در مورد تعریف حق مورد توجه قرار می گیره این هست که حق یک اختیاری است که قانون برای اشخاص به رسمیت میشناسه و بر اساس اون افراد میتونند اعمالی رو و یا اموری رو انجام بدن یا اون رو ترک بکنن. به بیان دیگر حق عبارت است از قدرت و توانایی قانونی که به موجب اون شخص میتونه از چیزی منتفع بشه یا انجام امری رو یا ترک فعلی رو بنماید. خب اگر که ما به حقوق زنان برگردیم و به جزیره العرب که خاستگاه دین اسلام هست به لحاظ جغرافیایی بایستی مورد توجه قرار بدیم که در اون بستر جغرافیایی چه اموری برای زنان محقق شد، چه حقوقی برای اونها به رسمیت شناخته شد در دین اسلام و بعد در سیره پیامبر به کدام یک از اینها توجه شد. خب اینها مواردی است که ما در این جلسه بایستی مورد توجه قرار بدیم. اون چیزی که در مورد انواع حق گفته میشه خب تقسیم بندی و تنوعی رو در مورد انواع حق در نظر گرفتند. گاه حق از حق به حق قانونی و یا حق و حق اخلاقی نام میبرند، یعنی اون رو به دو قسم تقسیم میکنند و مراد از حق رو حق قانونی یا حق اخلاقی در نظر میگیرند که دو قسم متفاوت از همدیگر هست. اما حق اخلاقی چیست؟ حق اخلاقی، ببینید، در مورد انواع حق ما اگر امتیازبندی رو داشته باشیم در مورد حق، میبینیم که امتیازات همه حقوق برابر نیست، تأثیرگذاری اونها به یک اندازه نیست، گاه حقوق بیرمق هستند و قدرت لازم رو برای ایجاد و اجرا ندارند. اینها حقوق اخلاقی نامیده میشن که پشتوانه قانونی ندارند. اما گاه از حق وقتی یاد می شود، مواردی است که پشتوانه قانونی داره، یعنی عدم اجرای اون حق باعث احساس تنفر، احساس کنش و تحقیر از اطراف و اکناف می شود و سبب میشه که به نادیده گرفتن این قوانین واکنشی از جانب اطراف به وجود بیاد و انسان احساس تنفر و یا تحقیر نسبت به خاطیان و طاغیان نسبت به اجرای قانون داشته باشه، این حق داشته باشه. لذا به دلیل اینکه این حقوق گاهی اوقات توسط طاغیان مورد به رسمیت شناخته نمی شود، قانون پشتوانه این حقوق قرار می گیره و ضوابطی برای اجرای این حقوق در نظر گرفته میشه. لذا به این نوع از حقوق، حقوق قانونی گفته میشه که پشتوانه قانونی داره و عدم اجرای اون خاطیان رو و یا طاغیان رو مورد محدودیت هایی قرار میده. خب در تقسیم بندی دیگری باز از انواع حق، ما از حق عمومی و حق اختصاصی یا خاص یاد شده. حق اختصاصی ناظر بر روابط یک فرد معین با افراد معین دیگری است و ناشی از یک قراردادهایی است یا عهد و پیمانی است که بین یک فرد و دیگران بسته میشه و طبق اون معاهده و یا تعهدات برخی از تعهدات رو فرد میپذیره، برخی از قیودات رو فرد میپذیره و آزادی هایی رو به دست میاره یا آزادی هایی رو از خودش محدود میکنه، مثل عقد نکاح و یا مانند اون که در ازدواج فرد تعهداتی رو در مقابل افراد دیگر میپذیره و قیوداتی رو برای خودش تحمل میکنه. اما در مورد حق عمومی، حق عمومی ناشی از اراده فردی نیست، حق انسانی است که بلافاصله به واسطه یه نام گرفتن انسان، نام انسان بر او بار میشه و میشه مطالبه بشه و گاهی خود به همین دلیل از این حق عمومی و حق طبیعی هم یاد میشه. اما حالا با توجه به این بار معنایی که از حق عنوان شده است و حالا باید بگیم که حق مفرد حقوق هست و اگر ما از حقوق زنان داریم صحبت میکنیم، مراد از همه این انواع است. باید ببینیم که در جزیره العرب در هنگامه تلیعه اسلام و در سیره پیامبر کدام یک از این حقوق برای زنان محقق شد و مورد توجه قرار گرفت در آیات خداوند و همینطور در سیره پیامبر. اون چیزی که به عنوان مقدمه دوم بایستی مورد توجه قرار بگیرد، بحث پیشینه وضعیت زنان در جزیره العرب هست. خب با توجه به این که در جوامع آن روزگار، در تمدن‌های همجوار با جزیره العرب هم اگر ما نگاه بکنیم، متوجه این خواهیم بود که زنان از وضعیت و جایگاه مناسبی برخوردار نبودند. در تمدن‌های معروف آن روزگار، در تمدن یونان و روم و مصر و ایران و هند و مناطقی که تمدن اونها در جهان مشخص و معروف هست، جایگاه زنان جایگاه مناسبی نیست و شرایط حقوقی خوبی نداشتن. اگر نگاه بکنیم به اینها، متوجه میشیم که در قوانین به اصطلاح مندرج در قوانین یونانی که در آتن و اسپارت اجرا می شد، زنان از حداقل حقوق سیاسی بی بهره هستند و حق شرکت در مجامع و حق داشتن مسئولیت های اجتماعی رو ندارند، محروم از مالکیت عمومی هستند و حق کسب اقتصادی رو ندارند و کسب اقتصادی برای اونها در نظر گرفته نمیشه. در ایران هم وضعیت بهتر از اینی وجود نداشته است. حقوق سیاسی و اجتماعی رو زنان نداشتند. اساساً زن جز دارایی های مرد محسوب می شده. در قیام مزدک اگر توجه داشته باشیم، آنچه که در منابع تاریخی آمده این بوده که در زمان تقسیم اموال اشراف، زنان حرمسرای اشراف هم میان قیامگران تقسیم می شده و به این ترتیب گریشمن مدعی هست که زنان هم جزو دارایی های اشراف محسوب می شدن، لذا میان قیامگران تقسیم شدن. علاوه بر این حق آموزش و تعلیم و تربیت برای زنان وجود نداشته و زنان حق تحصیل نداشتن. بیان جلوتر در قرون وسطا هم باز در غرب وضعیتی بهتر از این برای زنان وجود نداشته. حق انتخاب افراد و یا دخالت در امور سیاسی، حق آموزش و حق تحصیل برای زنان وجود نداشته. زنان هم تراز با بردگان در نظر گرفته می شدن. در قانون قرون وسطا آمده که زن، بردگان و مهاجران حق انتخاب و به اصطلاح حق دخالت در امور سیاسی رو ندارن و به این ترتیب زن رو در کنار بردگان قرار دادن و هم جایگاه و هم تراز با بردگان انگاشته می شدن. در ادبیات دوره رنسانس هم باز به همین ترتیب هست. زن اغواگر، شیطان هست و در ادبیات این دوره هم باز ما یک جایگاه و حالا وضعیت خوبی رو برای زنان نمیتوانیم ترسیم بکنیم. این امر تا قرن 19 هم در غرب ادامه پیدا میکنه و در قرن 19 هم هست که تازه زنان حق تحصیلات عالیه رو پیدا میکنن و میتوانن در دانشگاه ها تحصیل بکنن. اولین حضور سیاسی زنان که میتوانستن مشارکت داشته باشن در انتخاب افراد به قرن 19 هم برمیگرده، اولین بار در سوئد و بعد در نروژ و به ترتیب در یکی از ایالت‌های آمریکا و استرالیا انجام گرفته و به این ترتیب زنان در قرن 19 هم به بعد هست که تازه وارد عرصه مباحث سیاسی اجتماعی میشن و از این حقوق بهره مند میشن. اما برگردیم به جزیره العرب، جایی که خاستگاه اسلام هست، جایی که ما با سیره نووی میخواییم سر و کار داشته باشیم و ببینیم حقوق زن در این به اصطلاح منطقه و در جزیره العرب به چه صورتی بوده است. اگر باز به تاریخ جزیره العرب برگردیم و به گذشته قبل از اسلام رجوع بکنیم، ببینیم که قبل از تلیعه اسلام چه وضعیتی برای زن اونجا وجود داشته و از چه حقوقی بهره‌مند بوده، با مراجعه به تاریخ جاهلیت و عصر قبل از اسلام به یک دوگانه‌ای برمیخوریم و متوجه میشیم که آنچه که در جزیره العرب در حال رخ دادن بود ناشی و برگرفته از وضعیت جغرافیایی است. خب همگان میدانیم که جزیره العرب یک سرزمینی است بی آب و علف و کم بهره‌مند از مواهب طبیعی، لذا قبایل دور از هم و پراکنده از هم زندگی می‌کردند. این دوری و پراکندگی قبایل سبب می‌شد که هیچ نظام متمرکزی و هیچ دولت متمرکزی در این سرزمین نتوانه پا بگیره و به تبع هیچ قانون مدونی توسط دولت‌ها تنظیم نشود و هیچ قانون مدونی در اونجا اجرا نمی‌شد. پس چه قانونی در جزیره العرب حاکم هست و به تبع اون زنان از چه قانونی به اصطلاح بهره‌مند بودند؟ و وقتی توجه میکنیم آنچه که در جزیره العرب اجرا میشه قانون قبیله است و جایگاه و وضعیت زنان ناشی از وضعیت قبیله، سنن قبیله، فرهنگ قبیله است. پس آنچه که در جزیره العرب رخ داده است ناشی از فرهنگ قبیله است که یک سری محدودیت ها و یک سری از قوانین رو برای زنان در نظر میگیره. باز وقتی نگاه میکنیم به این فرهنگ قبیله ای میبینیم که جایگاه زنان دوگانه ای از وضعیت اقتصادی و وضعیت خاندانی و شرافت خاندانی رو در درون خودش داره. یعنی زنان طبقات پایین که از شرافت خاندانی آنچنانی بهره‌مند نیستند و از امکانات اقتصادی آنچنانی بهره‌مند نیستند، وضعیتشون با زنان طبقات بالاتر متفاوت هست. نگاه که می‌کنیم می‌بینیم که در میان همین فرهنگ قبیله ای که زن تحقیر می شود، زن جایگاه مناسبی نداره، اما نام ملکه سبا دیده می شه. یعنی در گذشته های قبل در یمن، مناطق جنوبی شبه جزیره، زنانی به حکومت رسیدن از جمله ملکه سبا، و یا حتی در به اصطلاح قسمت های دیگر ملکه زنوبیا، زبیبه و خیلی های دیگر، نامشون در به اصطلاح امر حکمرانی دیده شده. یعنی زنان حکمرانی رو داشتیم که در جزیره العرب به حکومت رسیدند و حکومت کردند. علاوه بر این، نزدیک به اسلام باز ما زنان متنفذ اقتصادی و اجتماعی رو هم می‌بینیم که دارای یک جایگاه خوبی در جامعه آن روز هستند. نام حضرت خدیجه سلام الله علیها در میان تاجران جزیره العرب و تاجران حجاز به اصطلاح عنوان شده، ذکر شده. ایشون کاروان بزرگ تجاری داشتند که اموال زیادی رو در اختیار داشتند و افراد زیادی تحت اداره ایشون به تجارت می پرداختن. خب اینها رو هم ما داریم و غیر از حضرت خدیجه سلام الله علیها نام همسر عباس ابن عبدالمطلب و دیگران هم ثبت و ضبط شده که اینها هم جایگاه خوبی در خانواده خودشون داشتند. علاوه بر حالا نام افرادی چون حضرت خدیجه سلام الله علیها که جنبه مثبت این قضیه هست، بر اساس فرهنگ جاهلی زنان کاهنه‌ای بودند که در هر قبیله‌ای محل رجوع افراد قبیله قرار می‌گرفتند. این رجوع هم به جهت مباحثی مثل طبابت بوده است، هم به اصطلاح برای داوری بوده و مشاغل خاصی رو داشتند این زنان کاهنه. اون چیزی که مورد توجه قرار گرفته این هست که این زنان کاهنه نفوذ کلامی زیادی رو داشتند و مورد اعتماد قبیله خودشون قرار می گرفتن. علاوه بر این زنان کاهنه کسانی از زنان رو داشتیم که نام اونها در زمره داوران اشعار هم ثبت شده، به مانند خنسا. خنسا یکی از شاعران برجسته زن پیش از اسلام و بعد از اسلام هست، یعنی در دوره پیامبر میزیسته و جزو زنان برجسته است که در بازار اوکاز یک خیمه برای داوری او در نظر گرفته میشده و مردان اشعار خودشون رو برای داوری به نزد او میخواندند. و این نشون میده که بالاخره زنان در بخشی از حالا مناسب و بخشی از حالا جایگاه های اجتماعی از وضعیت خوبی برخوردار بودند. اما با تأکید بر این نکته که نگاه غالب به زن در این دوره همان نگاه به اصطلاح نادرست و به اصطلاح غیر قابل قبولی هست، این نگاه رو شما می توانید در کتاب الاغانی مشاهده بکنید، اونجا که در وصف زن اشعاری رو مطرح می کنن و نشون میده که نگاه به زن نگاه جنسیت محور هست و نگاه ابزاری به زن می شده از در عصر قبل از اسلام. اما اسلام آمد که با احکام و قوانینش و اجرای اون قوانین بتوانه تحولی بنیادین رو در عرصه های مختلف برای زن ایجاد بکنه و حقوق انسانی زن رو به رسمیت بشناسه. این مسئله با توجه به آیات خداوند کاملا مورد تأیید قرار می گیرد. آنجا که در آیه 35 سوره احزاب زنان و مردان رو در امر دین و تکلیفاتی که بر عهده اونها هست یکسان می انگاره و پاداش اونها رو هم یکسان در نظر می گیره. میگه اجر عظیم برای همه این افراد در نظر گرفته میشه، هم مردان رو خطاب قرار میده و هم زنان رو، و این مبنای کار اسلام هست و مبنای خطاب خداوند در قرآن نسبت به زن هست که زن هم مانند سایر کسانی که عبودیت می کنند و در درگاه خداوند قرار می گیرند یکسان انگاشته شدند و در هم درجه با مردان قرار داده می شند. خب اگر که این مسئله رو به عنوان مبنای اصلی کار خودمون قرار بدیم و اون رو مورد توجه قرار بدیم، باید برگردیم به این که زنانی که عضو جامعه اسلامی اون زمان به اصطلاح مورد خطاب قرار می گیرن و بسیاری از احکام در حق اونها نازل می شود، احکام فردی و احکام عبادی و اجتماعی که برای اونها نازل میشه، از چه حقوقی بهره مند شدن، چه احکامی برای اونها در نظر گرفته شد. اولین به اصطلاح حق رسمی که برای زنان به رسمیت شناخته شد، حق داشتن یک دین بوده است. یعنی انتخاب یک آزادانه یک دین و اینکه اونها می توانند بدون سرپرستی و بدون دخالت دیگران نوع پرستش خودشون رو انتخاب بکنند و بر اساس اون هم احکام دیگری رو برای خودشون به رسمیت بشناسن، احکام فردی که در کنار این دین برای او به اصطلاح ارسال شده و نازل شده، احکام مثل ارث، دیه، ازدواج و طلاق که در سایه سار احکام الهی برای زنان ارسال شده بود. خب اگر که ما برگردیم به اون دستبندی که داشتیم و در ابتدای بحث در مقدمه اول بهش اشاره کردیم، ما از حق قانونی و از حق اخلاقی صحبت کردیم. در سیره پیامبر اگر ما بخواهیم حق اخلاقی زنان رو پیگیری بکنیم و مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که پیامبر یک امر عظیمی رو در این کار بر عهده گرفتن، به جهت اینکه آنچه که در عصر جاهلی مورد توجه بود و در مورد زنان به کار گرفته میشد، عدم توجه به وضعیت زن، به جایگاه زن و به وجود زن بوده است و هیچ نوع توجهی نسبت به وجود زن نبوده، عدم مهربانی نسبت به او موج میزده در فرهنگ جاهلی. لذا اون چیزی که پیامبر مورد تأکید قرار داد و پیامبر او رو مورد توجه قرار داد در سیره و قول خودشون، توجه به وجه اخلاقی حقوق زن بوده است. موارد زیادی توسط پیامبر مورد توجه قرار گرفته، روایت ها و به اصطلاح احادیث متعددی توسط پیامبر ثبت شده و عرضه شده است، از جمله این که دوست داشتن همسر از اخلاق انبیاست و یا ازدیاد ایمان با ازدیاد علاقه به همسر رابطه مستقیمی داره، یا مانند این که زنان را گرامی نمی دارند مگر افراد بزرگوار و به آنان توهین نمی کنند جز مردم پست و فرومایه، و ملعون کسی است که زن خود را ضایع کند. اینها جز حقوق اخلاقی زن توسط پیامبر معرفی شد. توصیه ها و رفتارهای خود پیامبر هم باز مبین این قضیه هست که پیامبر حقوق اخلاقی فراوانی رو برای زنان در نظر می گرفتن. از جمله این توصیه هایی که به صحابه داشتن و به یاران خودشون، حتی مجاهدانی که برای انجام مجاهده در راه خداوند در کنار پیامبر میخواستن شمشیر بزنن، آماده جهاد با دشمنان میشدن، وقتی پیامبر متوجه میشد که اونها مادری در خانه دارند که نیازمند حمایت و پشتیبانی هست، به اونها توصیه میکردند که حمایت و پشتیبانی از اون مادر و سرپرستی و مهربانی به اون مادر پاداشش همتراز با پاداش مجاهدان در راه خدا هست و از این جهت توصیه ها و تأکیداتی رو به نیکی به پدر و مادر و والدین رو داشتن. خود توجه حضرت به همسر بزرگوار خودشون حضرت خدیجه سلام الله علیها در زمان حیات حضرت خدیجه و حتی بعد از رحلت ایشون هم گواه بر این نکته هست و اون توجه و التفاتی که ایشون نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها و همینطور سایر زنان مهاجر و انصار و اصحاب خودشون داشتن، در تاریخ آمده که پیامبر همینطور که به مردان به اصطلاح یاران خودش سر می زده و از اونها دلجویی می کرده، در هنگام بیماری از اونها عیادت می کرده، به زنان اصحاب خودش هم همین نگاه رو داشته است و در هنگام بیماری از اونها عیادت می کرده، اونها رو مورد تفقد خودش قرار می داده. لذا بر این اساس این حقوق اخلاقی بوده است که پیامبر در مورد زنان مورد تاکید قرار داد. اما نکته‌ای که بایستی اینجا باز مورد به اصطلاح تاکید مجدد قرار داده بشه این هست که این حقوق اخلاقی پشتوانه قانونی نداشته است، یعنی به این معنی نبوده است که اگر که اصحابی از پیامبر اینها رو خدشه‌ای بر اینها وارد می‌کردند و اون رو عدم تمایلی به انجام این اعمال می داشتند نشون می دادند، خیلی مورد توبیخ قانونی قرار نمی گرفتند یا قوانینی برای تنبیه اونها در نظر گرفته نمی شد. اما این توصیه ها توصیه هایی بود که حجت رو برای اصحاب تمام می کرد، خصوصا زمانی که مثلا مرگ یکی از اصحاب اتفاق افتاد مثل سعد ابن معاذ و مادرش اظهار خوشحالی و خرسندی کرد که پیامبر در قبر او قرار گرفته و با دستان خودش او رو داخل قبر گذاره و احساس بر این داشت که جایگاه مناسبی برای فرزند اوست، اما پیامبر به او توجه میده که این گونه نیست و او به واسطه خشونتی که در خانه داشته است مورد توبیخ قرار میگیره و به این ترتیب این مسئله رو برای یاران خودش نهادینه میکرد. مسئله بعدی که حالا مورد توجه قرار گرفته بود در مقدمه بحث حقوق اختصاصی زنان بود که مراد از این حقوق اختصاصی یا حقوق خاص مواردی است که پشتوانه قانونی داشته است و عدم تمایل به اجرای اونها میتونسته تنبیه رو برای اون خاطیان در پی داشته باشه. این حوزه حقوق فردی انواع و اقسامی داشته، از جمله ازدواج و طلاق و اینها که در برابر اون رسومات قبلی که در جزیره العرب وجود داشته و احکام ظالمانه‌ای که در حوزه مباحث ازدواج و طلاق وجود داشته، انواع ازدواج ها و انواع طلاق هایی که به نفع زن نبوده است، احکامی رو برای زنان در اسلام در نظر گرفته شد و از این طریق قوانینی که در حوزه مهریه و نفقه برای زن در نظر گرفته شده بود، حقوق مادی و معنوی زن به رسمیت شناخته شد. خصوصا یکی از حقوق معنوی زن در بحث ازدواج، در قانون ازدواج شرط به اصطلاح قبول این ازدواج توسط دختر هست، یعنی تمایل دختر به ازدواج امر مهمی شمرده شد. این مسئله چون در جزیره العرب خیلی مورد توجه نبود و معمولا دختران به اصرار خانواده و به اصرار پدر و یا قبیله خودشون مجبور به تن دادن به ازدواج با دیگران می شدن، بر اساس احکام و قوانین اسلام و در سیره پیامبر عدم تمایل دختر به ازدواج باعث ملغا شدن عقد نکاح میشد و این مسئله در سیره پیامبر هم بوده، همونجور که پیامبر عقد خنسا دختر حزام ابن خالد انصاری رو ملغا اعلام میکنه به جهت اینکه دختر به پیامبر مراجعه میکنه و به او اعلام میکنه که من تمایلی به ازدواج با این مرد نداشتم و دل در گرو کس دیگری داشتم و به اصرار پدر به عقد این فرد در آمدم و پیامبر این عقد رو باطل اعلام میکنه. علاوه بر این حقوق مادی که برای مادران و همسران در نظر گرفته شده بود، خصوصا مهریه در آیات 4 تا 19 سوره نساء مورد توجه قرار گرفت و مهریه حق مسلم زنان دانسته شد. خب خود پیامبر هم در روایات متعددی این مسئله رو بیان می‌فرماید که بهترین و با برکت‌ترین دارایی زن مهریه اوست و این مسئله در این روایت در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 292 بهش اشاره شده. پیامبر خاطیان از پرداخت مهریه رو هم مجازات می‌کرده و بارها تاکید کرده بودند که اگر شخصی زنی رو به عقد خودش در بیاره و از ابتدا تمایلی به پرداخت مهریه نداشته باشه و در نظر داشته باشه که مهر او رو نپردازد، جزو زناکاران خواهد بود. علاوه بر مهریه در آیه 233 سوره بقره هم بحث نفقه مورد توجه قرار گرفت و مردان ملزم به پرداخت نفقه شدند و کسانی که از این امر تخطی می کردن مورد ملامت قرار می گرفتن و به زنان حق برداشت همان میزان نفقه به اصطلاح خودشون رو از مال مردان داده شد. هند همسر ابو سفیان به پیامبر مراجعه میکنه و از خست ابو سفیان صحبت میکنه و میگه که او نفقه رو نمیپردازه. پیامبر به ایشون اجازه این رو میده که به اندازه منزلت اجتماعی خودشون و به اندازه اون نفقه‌ای که برای او در نظر گرفته شده این مال رو میتوانه از ابو سفیان، از اموال ابو سفیان برداره که تاریخ طبری جلد 3 صفحه 1190 به این مسئله اشاره کرده. خود پیامبر هم به نفقه همسران خودش توجه ویژه داشتن، حتی سفارش کردند و وصیت کردند که این مورد از اموال ایشون بعد از رحلت ایشون هم پرداخته بشه و به این ترتیب حقوق مادی زنان مورد توجه قرار گرفت، حقوقی که قبل از این به واسطه اون حس قدرت طلبی مردان نادیده گرفته می شد. یکی از بحث های حقوقی دیگر، حقوق مادی دیگر، حقوق ارث هست. ارث تا قبل از این به زنان پرداخته نمی شد و طبق آیات خداوند ارث برای زنان در نظر گرفته شد و سهم ارث زنان در آیه 12 سوره نساء مشخص شد و پیامبر هم سهم ارث زنان رو از و پرداخت این سهم ارث رو از دادن نفقه و از ببخشید از دادن حتی صدقه و انفاق هم بهتر دونستن که در مغازی جلد 3 صفحه 853 این تأکید پیامبر مورد توجه قرار گرفته. علاوه بر این بحث دیه هم برای زنها، برای ارزش وجودی زن در نظر گرفته شد و پیامبر خود قاتل یک زنی رو به اصطلاح مجبور به دادن دیه به خانواده این فرد کرد. و علاوه بر دیه بحث بهره‌مندی از غنایم جنگی، یعنی همونطور که مجاهدان و مردانی که در جنگ شرکت می کردن بهرمند از سهم غنایم می شدن، زنان هم به واسطه حضور در اون جنگ و میزان فعالیتی که در جنگ ها داشتن و همراهی با مجاهدان می توانستن بهرمند از سهم غنایم اون جنگ بشن، همونجور که پیامبر در تقسیم غنایم جنگ خیبر سهمی رو برای زنان در نظر گرفتن و اون رو برای اونها به اصطلاح اونها رو بهره‌مند کردند از این سهم. در مورد طلاق و انواع اون که انواع طلاق‌های ظالمانه در مورد در عصر جاهلی وجود داشت، مثل طلاق ایلا، طلاق زهار و لئان که زنان رو مستأصل می‌کرد و همچنان در حالت به اصطلاح برزخ اونها رو قرار میداد و یا از همه حق و حقوق خود محروم میکرد، این قواعد ظالمانه جاهلی برداشته شد و دو نوع از طلاق ها مورد تاکید قرار گرفت، علیرغم اینکه اصل طلاق خیلی مورد توجه نبوده است، اما برای اینکه حق زنان به رسمیت شناخته بشه در خانواده، طلاق رجعی و طلاق بائن مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این، طلاق خلع که اختیار طلاق رو بر عهده زن قرار میداد، نمونش هم در سیره پیامبر و در مراجعینی که به پیامبر میشد در یکی از موارد بین جمیله دختر سلول و ثابت ابن قیس اجرا شد توسط پیامبر و پیامبر حق اختیار طلاق رو به جمیله داد. خب این احکام طلاق توانست حقوق زن رو در خانواده به رسمیت بشناسه و از ظلم به زن جلوگیری بکنه. در کنار این مواردی که مطرح شد، سبک زندگی پیامبر و نوع برخورد پیامبر با زنان بسیاری از حقوق اجتماعی رو هم برای زنان محرز کرد و در جامعه مورد تأکید قرار داد و حق مطالبه‌گری زنان رو برای اینکه این حقوق خودشون رو به رسمیت شناخته بشه در جامعه و پیگیری در مورد حقوق خودشون هم انجام شد. یعنی پیامبر این فرصت رو و این زمینه رو برای زنان فراهم کرد که تا اگر که حقی از اونها در جامعه نادیده گرفته میشه، پیگیری بکنن، مطالبه بکنن حق و حقوق خودشون رو و این مسئله مورد به اصطلاح توجه و تأکید باید قرار بگیره که عصری که ما داریم ازش صحبت میکنیم در ممالک همجوار جزیره العرب که ادعا بر این هست که به لحاظ تمدنی جایگاه بسیار بالاتری از جزیره العرب دارن، از این خبرها نیست و هیچ حقی و هیچ حقوقی برای زنان به رسمیت شناخته نشده است. اما اسلام و سیره پیامبر این تحول چشمگیر رو برای در حوزه مباحث حقوقی زنان ایجاد کرد که زنان نه تنها دارای برخی از این حقوق شدند، بلکه این مطالبه‌گری و این پرسش و پیگیری امور خودشون هم بر عهده اونها قرار داده شد. یکی از اولین و بهترین حقوقی که برای یک انسان در نظر گرفته می شود این هست که انسان حق داشته باشه تا نوع زندگی و به اصطلاح پرستش خودشون رو خودش انتخاب بکنه، حق انتخاب دین و نوع سلوک خودش در زندگی فردی یکی از اولین حقوق هایی است که هر انسانی برای خودش به اصطلاح می خواهد و می طلبه. لذا وقتی که به دین مبین اسلام توجه میکنیم و در همون تلیعه اسلام متوجه میشیم که اسلام این حق رو برای زنان به رسمیت شناخت. ما اولین کسی که مسلمان شده یک زن هست و حضرت خدیجه سلام الله علیها این افتخار رو پیدا کرد که به عنوان اولین مسلمان در نظر گرفته بشه. غیر از حضرت خدیجه سلام الله علیها زنان بسیاری هستند که در همان سالهای ابتدایی که عصر شکنجه و زجر مسلمانان هست و کسی جرأت پیوستن به پیامبر رو نداره، این آزادی رو داشتن که انتخاب بکنن نوع پرستش خودشون رو و نوع دین خودشون رو و حتی جان خودشون رو در این مسیر هم اهدا بکنن. اولین شهید در راه عقیده و دین یک زن هست به نام سمیه که جان خودش رو در راه عقیده خودش میگذاره. این خودش نشون دهنده اون تحول عمیق اجتماعی است که در جزیره العرب اتفاق افتاده و رخ داده و خصوصا در حوزه حقوق زنان. بحث بعدی بحث مباحث عبادات و فعالیت‌های اجتماعی است که باز در مورد زنان ما میتونیم اونها رو مورد توجه قرار بدیم. یکی از حالا حقوقی که دین اسلام برای زنان به رسمیت شمرد، همتراز با مردان زنان میتوانستند در فعالیت‌های دینی شرکت بکنند، فعالیت‌های دینی که در عرصه اجتماع هست نه در عرصه خانه و در حوزه مباحث فردی و حوزه شخصی. این محدوده این فعالیت ها و یا محدوده این عبادات اجتماع هست. کارهایی مثل حج، انجام حج، انجام جماعات و نماز عیدین، همه اینها حوزه فعالیت عبادی زنان رو به عرصه اجتماع وارد میکنه و مورد تایید قرار میده. شما وقتی به آیه 114 سوره بقره نگاه میکنید و اون تغییر قبله، در تفسیر این آیه آمده است که بعد از تغییر قبله جای زنان و مردان عوض شد. خب نشون میده که زنان در نماز جماعت آن روز حضور داشتند. تأکید پیامبر هم بر این بود که زنان باید در جماعات شرکت بکنند. در حج خود پیامبر، در سیره پیامبر، اون چیزی که مشخص شده بود این هست که در همه حجهایی که پیامبر انجام داد از سال ششم به بعد، زنان همراه پیامبر حضور داشتند، همسران پیامبر حضور داشتند. در سال ششم که به صلح حدیبیه منجر شد، اگرچه زنان به اصطلاح و همه مسلمان ها موفق نشدند که حج رو انجام بدن، اما در سال آینده باز زنانی بودند در کنار پیامبر که موفق به انجام حج شدند. نام کسانی مثل ام سلمه و ام منی و عایشه همسر پیامبر در زمره همین زنان هست که نامشون در کنار پیامبر و سایر مردان ثبت شده. در حجت الوداع باز میبینیم که نام بسیاری از زنان ثبت شده. همه همسران پیامبر در این به اصطلاح مسئله حضور داشتند و شرکت داشتند. در بیعت با امیرالمومنین نام اونها ثبت شده، در چگونگی بیعت در تاریخ ثبت شده که اونها در این واقعه حضور داشتن. خب این نشون میده که این فعالیت یک فعالیت اجتماعی بوده که برای زنان در نظر گرفته میشده و انجام عبادت اجتماعی رو داشتن. غیر از این مبحث، مبحث بعدی بحث هجرت هست که یک فعالیت اجتماعی بسیار مهم بود که زنان توفیق هر دو هجرت رو کسب کردند، هم هجرت به حبشه و هم هجرت به اصطلاح مدینه که نام زنان بسیاری در این دو هجرت ثبت شده است. حق بهره‌مندی از آموزش و تعلیم و تربیت، همونجور که در ابتدا هم خدمت شما عرض کردیم، بحث تعلیم و تربیت در همه ممالک همجوار تقریبا از زنان سلب شده بوده و زنان حق آموزش رو و حق تعلیم و تربیت رو نداشتند. از این جهت وقتی به سیره پیامبر نگاه می‌کنیم و تأکیدات پیامبر، می‌بینیم که این آموزش رو برای همه مسلمانان لازم و واجب دانستند. در عملکرد پیامبر زنان مراجعه می‌کنند به پیامبر و از ایشون یک روز رو برای آموزش اختصاصی به زنان مطالبه می‌کنند و پیامبر هم این حق رو برای اونها قائل هست. حدود 1023 زن صحابی در زمره راویان روایت پیامبر ثبت شدند که از پیامبر این احادیث رو و احکام رو می‌شنیدند و برای دیگران هم بیان می‌کردند که در کتاب‌های مثل معرفت الصحابه و کتاب التمیز الصحابه ابن حجر عسقلانی این نام این زنان ثبت شده است و شرح حالشون هم در کتاب طبقات ابن سعد هم آمده است. یکی از مهمترین حقوق سیاسی که برای زنان در نظر گرفته شد که تا قرن 19 هم به زنان سایر ممالک و حالا بالاخره در ممالک پیشرفته غرب هم این حق در نظر گرفته نمی‌شد، حق سیاسی هست. حق انتخاب یک فرد به عنوان رهبر و راهنما برای جامعه هست. بیعت در گذشته به مثابه انتخابات امروزی محسوب می شد، یعنی افراد می توانستند با بیعت با یک فرد تمام امور مربوط امور سیاسی و امور اجتماعی رو در ذیل اون فرد انجام بدن و از او حمایت رسمی بکنن و این اعلام رسمی آمادگی فرد حمایت مادی و معنوی افراد بوده از اون رهبر. قبل در جزیره العرب این امر مخصوص مردان بوده و مردان قبیله بودند که با رهبر قبیله بیعت می‌کردند و اعلام رسمی حمایت می‌کردند از او، اما در بیعت عقبه اولا و عقبه ثانی زنان بودند که اولین بار با پیامبر بیعت می‌کنند، بعد که به بیعت النساء معروف هست یک سری از معاهدات رو با اختصاصا با زنان پیامبر می‌بنده، بعد در سال هشتم در فتح مکه دوباره این بیعت انجام میشه که باز هم اونجا بیعت النساء و همون موارد مورد تاکید قرار می‌گیره و در مدینه هم بعد از ورود پیامبر به مدینه هم دوباره ما همین نوع بیعت ها رو از جانب زنان با پیامبر داریم که نشون دهنده حضور سیاسی زنان هست به واسطه یه حق سیاسی که به اونها داده شد. از جمله حقوق دیگری که باز در اسلام مورد توجه قرار گرفت حق کسب بود، یعنی حقوق اقتصادی که زنان می توانستن از اون بهره‌مند بشن. در زنان در جزیره العرب حق اشتغال زنان به رسمیت شناخته شد، اگرچه بحث اشتغال رو ما قبل از اسلام هم داریم، بحث فروشندگی و بحث حالا اقتصادی مثل بحث به اصطلاح شتربانی و نگهداری از احشام، اینها برای زنان به رسمیت شناخته شده بود، بافندگی، ریسندگی، اونها در اسلام مورد تایید قرار گرفت و پیامبر ثمره این فعالیت‌های اقتصادی رو برای زنان در نظر گرفت و تأکید بر این شد آنچه که مردان به دست می آورند نصیبی برای اونها هست و آنچه هم که زنان به دست می آورند هم برای اونها قرار داده می شه و کسی حق دخالت و حق بهره‌مندی از آنچه که زنان از اشتغالشون به دست می آورند رو نداره و لذا حرفه‌های مختلفی در عصر پیامبر وجود داشته و این تقریر و تأیید پیامبر هست بر فعالیت اقتصادی و حقوق اقتصادی که زنان در این عرصه داشتن. مشاغل زیادی چون نخریسی، تبابت، ریسندگی، بافندگی، تجارت، ساربانی، حیاتی و آرایشگری برای زنان وجود داشته و حتی سوالاتی از پیامبر می شده. شخصی به نام رائته از پیامبر در مورد نحوه خرج کردن درآمدش سوال میکنه، پیامبر هم ایشون رو تشویق میکنه به اینکه بهتر هست به واسطه شرایط خانواده این مبلغ رو برای خانواده خودت خرج بکنی و انفاق بکنی. لذا اینها نشون دهنده این بوده که حقوق زنان مورد توجه اسلام و دین پیامبر و سیره پیامبر قرار میگرفت. اگر بخوایم جنبندی در مورد این مباحث داشته باشیم، خدمت شما عرض بکنم که این تحول حقوقی که بر اساس احکام و قوانین دین مبین اسلام برای افراد در نظر گرفته شد و رابطه فرد و اجتماع رو تنظیم کرد، رابطه فرد رو با دیگر افراد جامعه تنظیم کرد و بسیاری از شرایط ظالمانه پیشین رو ملغا اعلام کرد و از بین برد، خصوصا در بحث مباحث فردی مانند ازدواج، طلاق و بحث حقوق مادی که برای زنان در این حوزه در نظر گرفته شده بود، یک تحول جدی در جامعه اسلامی آن زمان به وجود آمد و توسط پیامبر هم این موارد مورد تأکید و پیگیری قرار گرفت. اما در حوزه مباحث اخلاقی آنچه که مورد توصیه های پیامبر قرار گرفت، خب به دلیل فرهنگ دیرپای قبیله‌ای و سنت‌های حاکم بر جامعه جاهلی کمتر پیگیری شد و آن تحول عظیمی که پیامبر انتظار داشت اجرایی نشد و خصوصا این که بعد از پیامبر کسانی که به حکومت رسیدند این قاعده و قانون پیامبر رو در ارتباط با زنان نادیده گرفتند. سلام و رحمت خدا بر حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.